Oddalił mnie się w koniu rodzin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى قل هو الله أحد الله
بدرشو
سلامتی علمای اسلام بلند سلوات
آی صفان
کش بشه خوش
سلامتی طول عمر و حضرات صلوات
به علی سلامتی و مدد جاهای امام زمان علیه السلام صلوات خر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
علی به روح مقدس مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات خر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
السلام
عليكم ورحمة الله. به طوری که برادران و خواهران توجه دارند، در تفسیر سوره مبارکه توحید که منتهای بحث ما در تفسیر جزء آخر قرآن کریم است، دو جلسه کامل در تفسیر او بحث کردیم درباره هوه که قل هو الله احد. دو جلسه طول کشید که بحث ما فقط درباره هوه بود و بحث امشب ما درباره الله هست. خب در مورد الله در ابتدای بحث تفسیریمون یه بحث مفصلی داشتیم در تفسیر بسم الله که به مناسبت تفسیر بسم الله کلمه الله رو در اونجا بحث کردیم، منتها بنده الان خودم یادم نیست که آیا ما این رو در ابتدای همین تفسیر جزء آخر قرآن بحث کردیم تفسیر الله رو یا در تفسیر سوره کهف. در یکی از این تفاسیری که ما داشتیم به مناسبت تفسیر بسم الله اونجا ما الله رو بحث کردیم، منتها چون اینجا الله اومده تو متن آیه شریفه قرآن در این سوره مبارکه و غیر از بسم الله هست، بعضی از اون نکات رو بنده اینجا عرض میکنم، چون نمیدونم که اون بحث من در بسم الله توی برنامه های تفسیری که داره پیاده میشه آیا او رو پیاده کردن یا پیاده نکردن. الله رو نگفتم، نه خیر، در تفسیر بسم الله من الله رو گفتم، اونجا تفسیر بسم الله الله یادم نیست عرض کردم بنده. بله بله الله یادم نیست در کدوم از بحث های تفسیریمون، فصل های تفسیریمون ما تفسیر بسم الله رو گفتیم و الان شک کردم که اصلا اون تفسیر پیاده شده یا نه، چون تفاسیر ما رو دارن یک گروهی پیاده میکنن، تا الان هم مقدار چاپ شده همین تفسیر هم که اینجا میکنیم، اینجا تقریبا یه تفسیر سوره جمعه که منتشر شده، تفسیر آیات سیاسی مال حضور من اینجا نیست اونجا منتشر شده، تفسیر سوره یوسف که باز اینجا هم بحث کردیم اون منتشر شده. بله 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 تو اینا نبود الان یادم نیست سوال بود بگردیم پیدا کنم میمونیم، ولی یه نویدم بیان بسم الله رو تفسیرش رو بحث کردن. ببین عزیزان، ما در تفسیر الله اولا کلمه الله در اصلش بوده الاله، یه بحثی داریم که الله علم است برای خدایگاه رو میگی، الله اولش بوده الاله، الف بلام بر سر اله در آمده و بوده الاله، منتها در کسرت استعمال الف الهش حذف شده و شده الله. لام الف و لام اول ای چسبیده به لام اله مشدد شده، شده الله. اولش بوده الاله، الاله الف و لامش الف و لام عهده، یعنی اله مخصوص، اله معبود، اله مشخص. ولذا تمام بحث ما در الله در کلمه اله هست. الا خود الله که معلومه الاله بوده، الف شما هست شد الله. این اله به چه معناست؟ خب اینجا ما یه بحث لغوی و لفظی اله داریم که این لفظ لغوی و بحثی و لفظی ما ما رو به یک تفسیر تقریبا محتوایی واقف می کند. و یه نکته‌ای که در محتوای این لفظ اله هست، هیچکی که عمده بحث ما در حقیقت روی اون محتواست و بایستی توجه ما نسبت به همون بحث محتوایی منتر معنای الله باشه. اله بر از اون چه لاغبیگین گفتن از یکی از دو ماده مشتقه، یا از ماده الهه یا از ماده وله است. الهه به معنای ابد است و وله به معنای من تحیره، معنای تحیره است. خب ما اگر اله را از ماده الهه بگیریم، خود اله میشه بر وزن فعال به عنوان صفت مشبه است. صفت مشبهی است که معناش معنای اسم مفعوله و اله میشه به معنای معلوق، و معلوق یعنی معبود. اگر از ماده ولهه بگیریم، باز اله بر وزن همون فعال صفت مشبهه به معنای اسم مفعوله و میشه مولوه، یعنی کسی که در او افراد متحیر شدن و کسی که در او حیرت پیدا کردن. خب اگر ما بگیم این الله، این اله از ماده اله هست به معنای ابده، اینجا ما باید یه بحثی درباره پرستش داشته باشیم. ابده یعنی پرستید، عبادت هم به معنای پرستش، یعنی لغتی که ما در فارسی مرادف کلمه عبادت داریم لغت پرستش. و این پرستش به چه معناست؟ معمولا دو تا لفظ هست که اینها در کنار هم میان، هم در استعمالات محاوره عرفی ما، گفتگوهایی که ما با هم میکنیم این دو تا لفظ کنار هم میان، هم در مطالب ادبی و در تعابیر ادبی ما در فارسی دو لفظ کنار هم میان. گاهی از اوقات شعرا در اشعاری که میگن این دو لفظ رو کنار هم میارن، گاهی از اوقات خطبا در خطابه‌ای که میخونن یا مقاله ادبی که اظهار میکنن این دو لفظ رو کنار هم میارن. و این دو لفظ به معنای هم دیگه نیست، معناش با هم فرق داره، اما یک الفت و انسی بین این دو معنا و این دو لفظ با هم هست. اون دو لفظ عبارت است از کلمه عشق و پرستش. عشق و پرستش اینها در کنار هم قرار میگیرن. معنای عشق با معنای پرستش فرق داره، اما یه الفت معنوی بین کلمه عشق و کلمه پرستش هست و یک نقطه تمایزی است که معنای عشق و پرستش رو از هم جدا می کند. باز این بحثم مثل بحث چند هفته پیش ما که خورده سنگین بود، من عذر می خواهم از این بحثو عرض می کنم، هم خدمت شما برادران و خواهران رو که تشریف دارید، هم در خدمت اون بینندگان عزیزی که از سیما دارن این بحث رو پیگیری می کنن. خب تقاضا می کنم یه مقدار توجه بیشتری به این بحث داشته باشید. که نکته لطیفی که در این بحثه متوجه بشیم، چون اگر ما این نکته رو دقت کنیم خیلی مسائل ما در مرحله معرفت شناسی خدا برای خودمون حل میشه. عشق و پرستش اینا دو لغتی کنار همن، از که معناشون هم فرق داره، اما ماهیت این دوتا به هم یه انسی دارن، یه الفتی دارن و یک به هم چسبندگی. عشق یک لغت عربی است، پرستش یه لغت فارسیه. پس از اصل فرهنگ اینا دو تا لغت متفاوت با همن. عشق در عربی از ماده عشقه است و عشقتون، عشقه عرب‌ها به یک گیاهی میگن که این در میان باغ و بوستان این گیاه میروید، اطراف یه شاخه گل یا اطراف یه نهال کوچه میپیچد و اون نهال یا اون شاخه گل رو میخشکاند. این گیاه رو عرب بهش میگه عشقه، عشقتون. ما در فارسی بی گیاه میگیم پیچک، تو باقی نداریم، لذا باقونا خیلی حواسشون جمعه، وقتی یه گلی میکارن اطرافش اگر پیچک آمد بلافاصله قطعش میکنن، نهال من وقتی اطرافشو کاملا به اصطلاح خشوه میکنن به تعبیر بعضی از روستایی های مشهدی، اینا به اصطلاح سعی میکنن اون پیچک ها رو از اطرافش بزنن که این وقت به این نهال نچسبد و نهال رو نخشکاند. همینجور از یعنی های حسینی شما که اهل قهر هستی دار کاملا توجه میشه. عرضم به حضورتون که این نهال رو میگن در فارسی پیچک، عربا میگن عشقتون. در وجود انسان گرایش های مختلفیست، محبت های مختلفیست. بعضی از محبت ها تو وجود انسان جوییست که این همون گیاه پیچک که وقتی اطراف یک نهال یا اطراف یک شاخه گل میپیچد او را میخشکاند، این عشق، این دوستی و این محبت در درون دل انسان جوی اطراف دل میپیچد و جوری در دل نفوذ میکند که تمام محبتها و گرایشهای دیگری که در دل انسان هست میخشکد و از بین میرود. دیگه آدم هیچی رو غیر از دوست ندارد. این روش من عشق، چون نقش همون گیاه رو داره، اطراف یه شاخه گل میپیچه، گیاه میخشکانه او رو، تمام اون رنگ و زیبایی و خاصیت و تراوتش رو به کلی از بین میگیره. خب آدم یه کسی رو دوست داره، یه موجودی رو دوست داره، به موجود علاقه‌منده، یه علاقش اونقدر زیاده که دیگه از همه چی فراموش میکنه. در تفسیر سوره یوسف و یادون باشه این رو بنده نقل کردن از قول بعضی از نویسندگان و تاریخ نویسان جریان یوسف که میگن وقتی که هجران یوسف در دل یعقوب خیلی اثر گذاشت و بالا رفت، خب کار به جایی رسید که یعقوب غیر از یوسف هیچی دوست نداشت. تمام محبتها، گرایش هایی که به سایر بچه هاش داشت، به سایر اهل بیتش داد، به همه اونا، اون عشق به خدا که یه چیزی بود موافقی حرفا در حضرت یعقوب، اما اینا همه از بین رفت. کارش به جایی رسید حضرت یعقوب که اصلا جز کلمه یوسف کلمه‌ای بر زبان جاری نمی‌شد. و حتی میگن یه وقتی یعقوب می‌خواست به کنیز خودش بگه که مثلا این دکمه منو با نخ و سوزن به لباس من بدوز، کنیز رو صدا زد، چون همه چی یوسف میگفت، کنیز رو صدا زد گفت یوسف بیا، این یوسف را با یوسفت به یوسف هم بدوز. یعنی کار به اینجا رسید که وقتی به اینجا رسید جبرئیل از طرف خدا نازل شد، گفت خدا فرمان میده بعد از این حق نداری اسم یوسف هم بر زمان جاری کن. در مقام امتحان حق اونا اسمش هم دیگه نبریم، خب این عرضم به حضورتون عشق که وقتی در وجود انسان اومد همه محبت ها میخوش کرد، همه گرایش ها میخوش کرد، همه دوست داشتن های انسان در دل انسان از بین میرمد و انسان فقط یه حقیقتی رو دوست دارد که به او این محبت محوری یک پارچه قطعی رو متعلق دانسته و به او متعلق کرده. فقط او محبت، همه محبت های دیگر رو از بین میبره، تحت شعاع قرار میده. این میشه عشق. لذا عرفا میگن عشق به خدا جز معصوم کاری هیچ کس دیگه نیست. هر کی به من عاشق خدا بی خود گفته، خدا رو میگه خیلی دوست داشته باشیم ما و در راه خدا از خیلی میولاتمون بگذریم، از خیلی نفسانیاتمون بگذریم، اما عشق یه چیز دیگه است. این عشق وقتی پیدا شد، ما در روایات از افراد آدمای متحجر گفتن کلمه عشق در روایات نیامده، معصومین علیهم السلام تعبیر به عشق رو اشتباهه. ما روایت از پیغمبر اکرم داریم، روایت مسنده که پیغمبر فرمودن من عشق العباده و احبها به قلبه و باشرها به جسده فلا یبالی علی ما اصبح علی عسر ام علی یسر. که پیغمبر تعبیر کردن برای که عبادت خدا معشوق انسان قرار میگیره. که همین روایت پیغمبر نقطه ائتلاف معنای عشق و پرستش که پیغمبر میگن من عشق العباده، بس من که پرستش عشق نیست، پرستش با عشق فرق داره. پرست انسان هر موجود رو که دوست داره به یک جهت دوست داره. این مسئله معروف بین آدم ها، میگن دوستی بی جهت میشه اما دشمنی بی جهت نمیشه. اشتباه، دوستی هم بی جهت نمیشه. آدم هر چی رو که دوست داره با جهت دوست داره، بی خودی کسی دوست نداره. یا منشأ دوستی عاطفه است، مادر بچه‌ش رو دوست داره، فرزند پدر رو دوست داره، مادر رو دوست داره و همسر همسرش رو دوست داره. اما دوستی یه همسر به همسر خودش با دوستی یک مادر به فرزندش فرق میکنه. این خانم هم شوهرشو میخواد هم بچهشو میخواد، اما نوع خواستن شوهر با نوع خواستن بچه فرق میکنه. یه آقا هم زنشو میخواد هم بچهشو میخواد، اما نوع خواستن زن با نوع خواستن شوهر تا با نوع خواستن بچه این متفاوته. ما یادن دوستی بی جهت نمیشه. هر دوستی یک علت، یک عامل، یک جهت داره. یا عاطفه است، عاطفه باطنیه، یا گرایش جنسیه. گرایش جنسی گاهی اوقات در دوستی اونقدر بالا میره که ممکنه در مرحله عشق هم برسه. آدم از نظر جنسی به یه موجود مخالفی وابسته میشه و به حدی وابسته میشه که تمام شؤون زندگیش رو باش میگذاره به خاطر این وابستگیش. حتی از بچهش میگذره به خاطر وابستگی، از پدر میگذره، از مادر میگذره. خب ببینید، پس ولی بی جهت نمیشه، جهت داره، جهت گرایش جنسی. گاهی از اوقات محبت منشأش احسان است. یه کسی در یه جایی از یه آقایی از یه خانمی دستگیری کرده، در یه موقعیت استراز سرسخت گره، دوستش داره، چون یه روزی به فریادش رسیده که مستعصب بوده. شما به دست یه نفر یه گل میدید و همین که یه گلی به دست اون میدید و شما رو دوست داره، یعنی بین شما با آدمی که گل رو بهش نداده فرق میگذاره. ولی بی جهت کسی کسی دوست نداره. بی خودی آدم دلش به دره به یه نفر نمیره. نخیر، این اول یه توجیه منطقی در درون فکر و مغز خودش دارد، بد دل میره. بابا طاهر میگه بلا بی دل، بلا بی دل، بلا بی گناه چشمان کند دل مبتلا بی. یعنی تا چشم نبینه دل نمیره. اگر چشمان نبیند روی خوبان، کجا داند چه داند دل که خوبان در کجا بی. یعنی حالا این دید یه وقت با دید چشم ظاهری با دید چشم باطنی فرق نمی کنه و آدم با عقلش میبینه. علا ایالن هر جا دل آدم میره اول یا چشم ظاهر یا چشم باطن اونجا رفته که دنبالش دل میره و لذا یه توجیه منطقی داره دوست داشتن. دوست داشتن بیجهت یکی میگن دوستی بیجهت میشه دشمنی بیجهت میشه، نه دوستی هم بیجهت نمیشه، دوستی هم جهت داره علت داره. خب این دوستی هایی که جهت داره و علت داره گاه از اوقات جهات این دوستی نیاز انسان، آدم یک کسی رو دوست داره بهش محتاج، یه انسی که بچه در هنگام ولادت در دوران نوزادی به مادر دارد، بوی مادر آرامش میکنه، سینه مادر آرامش میکنه، آغوش مادر او را آرامش میکنه، این دوستی بچه به مادر این یه واقع مبتنی برای یه نیاز مبدع رزق و بقای خودش رو مادر میبینه، پستان مادر به دنش رفت آروم میگیره، احتیاج به مادر داره، اون شدت نیاز به مادر باعث دوستی او شده. ولذا همین بچه‌ای که شاید یه ساعت بدون مادر آرامش پیدا نمی کند و آرام نمی گیرد یه روزی میرسه همین بچه ممکنه یه سالم به سراغ مادر نیاد، اصلا حوصله دیدنشو نداشته باشه، عاطفه نسبت مادرش داره، بدخواه مادرش نیست، از ناراحتی مادرش هم ناراحت میشه، اما یه سال هم که مادرش رو ندید ندید، یه همون بچه ایست که یک ساعت بی مادر آروم نمیگرفت. چطور شده الان یک سال این مادر رو نمیبینه براش هم فرق نمیکنه، نیازش قطع شد، الان احتیاج بی مادر نداره. یه هوا پسر جوان مقتدر تناور ثروتمند پولدار یه پیرزاد عجوز مشت استخوان دردمند رو میخواد چیکار کنه؟ احتیاج نداره به، چون احتیاج نداره لذا او دوستی اول دیگه الان نیست، نوع دوستی از نوع عاطفه است، چون مادرش دوستش داره اما دیگه بیشتر از این نیست، او دوستی اول نیست، او اونس اول نیست. پس دوستی ها با اون مبدأش نیاز است، احتیاج انسان باعث شده که این رو دوست داره، احتیاج برطرف شد اون نوع دوستی نیست. حالا ممکنه یک چیز از دوستی با یک گرایش دیگه بمونه اما او یکی نیست، او اول از بین میره. خب این نیازی که انسان دارد، این نیاز مربوط به خلأهای زندگی و گذران عالم وجودشه. آدم یه خلأهایی در وجود خودش داره، یه نقصهایی در وجود خودش داره، یه ناتوانیهایی در اساس ساختار وجودیش موجود است که بر اساس این ناتوانیهایی در وجود او هست احتیاج داره به یک کمکی دست او رو بگیرد در ره گذر عمر ببرش. خودش نمیتونه جاده عمر رو طی کند، حتما یه دستگیره میخواد، یه دستگیر میخواد در مقابل خلأها و نواقصی که در وجودش. ولی زیاد آدم طبیعتش اینه که تو عرصه زندگی این در نیازش به دنبال عواملی میرود که این نقصهای وجودی او رو برطرف کند، به سراغ خیلی چیزا میره برای برطرف کردن نقصهای وجودیش، به سراغ علم می رود ولی می بینه همه جا از عهده علم پر کردن نواقص و خلأ وجودیش بر نمی آد، به سراغ ثروت می رود می بینه در خیلی از جاها نه تنها ثروت نمی تواند نواقص او رو تأمین کند بلکه این ثروت و دارایی خودش هم براش تولید یه نواقصی می کند، یه مشکلاتی هم پول براش به وجود آورده، به سراغ قدرت می رود و می بیند که خود قدرت به جای اینکه خیلی از نواقص وجودی او رو حل کنه در راه گذر عمر، یه مشکلات و درد سرهایی هم قدرت براش به وجود آورد که اگر یه قدرت نبود درد سرها رو نداشت. آقای وزیر، آقای وکیل، آقای رئیس جمهور، آقای سلطان، اینا خب همه یه درد سرهایی دارن که واقعا غیر قابل تحمله. اگه یه آقا به این مقام نرسیده بود، به این قدرت نرسیده بود، این درد سرها رو نداشت. بس ما اینم برطرف شدن نیست. به سراغ هر چی که میره میبینه یا مشکلشو حل نمی کنن، اون خلأ و نواقص وجودیشو برطرف نمی کنن، یا اینکه نه، بر مشکلات او اضافه می کنند و ناراحتی هایی برای او به وجود می آورن. یه حالت آدم که تو زندگیش همش دستشو از این قطع می کنه، به او می گیره، از این قطع می کنه. مثل یه آدمی که بخواد یه جا برید این دستگیره رو می گیره، می بینه بابا سوز شده، دستگیره دوم می گیره، دستگیره سوم، دستگیره چهار، هی از این دستگیره بود دستگیره. این در مقام ارزم به حضورتون که پناهندگی در مقام تأمین نیاز و در مقام پر کردن خلأ زندگی است. از این بو میره، از این بو میره، تا به یه جایی میرسه که وقتی این دستگیره رو گرفت دیگه همه چیزش حل، همه مشکلاتش باز شده، همه سختی ها براش آسان شده. یعنی به یه جایی میرسه که وقتی این دستگیره رو میگیرن تو زندگی از هیچ چی نمیترسه، از هیچ پیش آمد وحشت نداره، از هیچ حادثه نگران نیست، مثلا آرام راحت همه چیشو میگذرد که انه مشکلی جلو پاش نیست. وقتی که شما رسیدید به این نقطه، به یه دستگیرهی که وقتی او رو گرفتید دیگه همه چی حله، همه چی اصلاح شده است، همه مشکلات برطرف شده است، نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه همه مشکلات انسان رو کامل حل می کنه، برطرف می کنه، همه دردها، همه اضطرابات، همه نگرانی ها همه آروم می گیره، آدم به او وابسته میشه، دیگه به هیچ چی اعتنا نداره، همه چی رو از او میخواد، در همه چی به او وابسته است، در همه چی به او ملتجی است، در همه چی از او میخواد، در همه چی به او پناه میبره، در همه جا میشه پرستش. از این معناش و لذا این پرستش گاهی با همین عشق یکی میشه، چون از اون طرف در عرصه محبت و در عرصه گرایش دل، دل بشر مثل یه گنجشک میمونه. تو پرندگان این خاصیت رو گنجشک دارد، هیچ پرنده دیگر این خاصیت رو نداره که گنجشک، اگه شما توجه کنید یه جانه میشین، کبوتر رو پشت بام میشین، کبوتر رو سیم بر میشین، کبوتر رو ستون بر میشین، کبوتر رو شاخه درخت میشین، گنجشک نیست. شما یه گنجشک میبینید از لانش که در میاد حتی به اندازه نیم دقیقه، یعنی 30 ثانیه، شما این گنجشک رو در یه جا نمی‌بینید نشسته. درست اگه تایم بگیرید 30 ثانیه توقف گنجشک رو هیچ جا نمی‌بینید. رو زمین میشینه، رو دیوار میشینه، از این شاخه بو شاخه میپره، از این سیم برمو ستون برمو ستون برمو دیوار، مثلا آروم نمیگیره. فقط تنها جایی که آروم میگیره تو لانش، از لانه که میاد بیرون روی هیچی آرامش پیدا نمی کند تا برگرده به لانه. دل آدم مثل گنجشک، آدم هم دلش همینه، رو هر چی میشینه دل آروم نمی کنه. یه روز یه آقای آقا پسر جمونه فکر میکنه اگه یه زن خوشگل زیبای خوب گرفت دیگه همه چیش تمومه، همون اولم علاقه من میشه، همه چیم از 2 ماه 3 ماه 6 ماه میگذه تا اونجا یخ میکنه، سرد میشه، فکر میکنه بچه دار شد، یه بچه 2 روز اول 3 روز اول خود اونس داره، اما بعدی هم در حد عاطفه به در فرزند دیده، فکر میکنه پول همه چیشه، دل میشنه رو پول و تازه وقتی رسید میفهمه که از این چیز بدی بود، فکر میکنه مقام همه چیزشه، وقتی رو مقام نشست باز جا پا میشه، اصلا یه جا آروم نمیگیره، همش دنبال یه چیزی که برای اونجا آرامش پیدا کند. اما این گرایش ها و این نشسته ها اگر به صورت عشق در آمد، یعنی جوری شد که همه وجود انسان رو گرفت، دل آروم میگیره. به هر کجا عشق تا عشق پیدا نکرده، این دل آرامش پیدا نمی کند. عشقی که جهان سوزد یک جلوه بیباکش. بله، نوری که جهان سوزد یک جلوه بیباکش، از عشق بیاموزد آیین جهان تابی. عشق است که در جانت هر کیفیت انگیزد، از تاب و تب رومی تا حیرت فارابی. یعنی همه تاب و تن رو وقتی به عشق رسید آرامش پیدا میکنه. خب گاهی از اوقات این عشق و پرستش میشن یکی. یعنی آدم این نقطه‌ای که نقطه نهایی پناهندگی و دستگیری و التجاء او در حل و فصل نواقص و مشاکل زندگی است، اون نقطه نهایی که بهش رسید و دید همه مشکلاتش حل میشه، همه پناهندگیش به اون میشه، همه وابستگیش به اون میشه، گاهی اوقات همون هم میشه معشوقش. در آرامش و در دلدادگی هم به اون میرسد. یعنی همونی که همه چیشو درست میکنه، همون هم میشه معشوقش. یعنی همون به نقطه میرسد که همه اون محبتهای محوری که بقیه محبتها رو میخوشگاند، اون محبت هم به اون توجه پیدا میکنه. اینجاست که عشق و پرستش میشه یکی. بله، عشق یه معنا داره، پرستش یه معنی دیگه، اما در مصداق اوقات یکی میشن، مدل میشن. لذا پیغمبر اکرم میگه من عشق العباده، نمیگن من عشق الله. در روایت پیغمبر است که من عشق العباده، کسی که به نقطه پرستش خودش عشق بورزد، این پرستش رو عشق بورزد. همه چی میخواد، غذا میخواد، هوای خوب میخواد، احترام میخواد، تجلیل میخواد، لباس زیبا میخواد، آرامش جنسی و میولات نفسانی میخواد، همه اینا رو میخواد، اما در این حال همه خواستنها قربانی خواستن یک حقیقت است و اون پرستش، یعنی پناهندگی و التجا و وابستگی نهایی به یه موجود. وقتی این عشق ها همه چی رو میخواد، اما تو همه کارها یکی رو میخواد، به این عشق میبرزد، یعنی از همه اینا صرف نظر میکنه به خاطر این. یه از خوردن لذتی نمیبره، از خوابیدن لذتی نمیبره، یه لقمه نون جو خوش از لای درخت گفتی هم آقا کن بین دو کوزه زیر دندونش انقدر خوش بود که دندونش درش کارگر نیفتاد، بین دو سگ خورد کرد، خورد یه جرعه آبم روش رو مشغول عبادتش از این خوردن براش مدن چی بخوره، هر چی بخوره، کجا بخواب، هر جا دلش مال بخواب، از خوابید خوابید مهم نیست، اصلا خوابید یا نخوابید اینا براش اهمیت نداره، چون عشق او به او پرستشه. یعنی اون پرستش، یعنی اون التجا، اون پناهندگی، اون وابستگی به اون نقطه نهایی، او شده ارزم معشوق او، همه چی رو بخواد او میخواد و به خاطر او همه چی رو ول میکنه، به هیچ جمع توجه ندارد. ولی زاد پیغمبر فرمودن من عشق العباده فاحبها به قلبه، با دلش دوست داشته باشه عبادت رو، و باشرها به جسده، همه اجسام و اعضاش میشه عابد، چشمش عبادت میکنه، گوشش داره عبادت میکنه، مغزش داره عبادت میکنه، دلش داره عبادت میکنه، دست و پاش داره. آدم به جایی میرسد که می از صبح تا شب هر چی از این صادر شده همش عبادت، جز عبادت هیچ صادر نشده است. فهو لا یبالی علی ما اصبح، آدم وقتی به اینجا رسید دیگه باکی نداره چی جور زندگی کنه، علی عسر ام علی یسر، آیا به سختی بگذرانند یا به آسانی. صدیقی اطهر فرمودن 5 ساله من و علی داریم با هم زندگی میکنیم، شبها بستر ما و فرش خانه ما ریگ بیابانیست که کف اتاق ما پهن شده، تو خانه ما یک پوست دباغی شده، یک گوسفندی، رخت خواب حسن و حسین هم شباست، روزا هم روش علف میریزم، برای علف میریزی برای شطور ما. این زندگی، این زندگی کیه؟ این زندگی یه خانم و آقایی هست که فقط عایدات یک بخش داراییشون که فدکه صبح بار شطور 80,000 مثقال طلا میاد در خونه. این زندگی آقا و خانم اینجوریست. فهوالا یبالی علی ما اصبح، دیگه باکی نداره تو چی بخوابه. علی عسر نم علی عسر. حالا یه موجودی که همه پرستش ها به طرف اوست، الله است، اله است، و این موجودی که همه عشق ها و گرایش ها به طرف اوست، اینم الله. تو آدم بین از آن دیگه چیزی از ما میگیم، ما اون چه در باره ائمه ما میگن ما فقط از اون جنبه عاطفیش استفاده میکنیم، دلمون به سوزه یه اشکی بریزیم، اما میشینیم تحلیل کنیم بین خودمون چیه. یه آدم آقا به جایی میرسد که این بدنشو تیکه تیکه کنن باکی نداره. حالا اوناش خوب به اینا سر میکنه، میکشتن، میکشته شدن، به تیکه تیکه شدن، به حمله دشمن. اما این که رو دستش سر بچه 6 ماهشو ببرد، رو دست خودش، یه نه مقابل چشمش ها، رو دستش، گفت عاشق مست دیدم، مست الست دیدم، به روی دست دیدم طفل گلو بریده. سر بچهش رو مقابل دست خودش ببرن و در این حال نگاه کنه به آسمون، بگه لقد حبنا علی انه بعین الله. مهم نیست، چیزی نیست، وقتی تو داری میبینی، وقتی در مقابل تو خدا چیزی نیست. لقد حبنا علی انه بعین الله، یعنی عشق به اینجا میاد، پرستش هم از اون طرف اومد، عشق و پرستش به یه موجود تعلق گرفته، میشه الله. اله یعنی معنای اله در مصداقال جنیم. ببین عزیز من، اگر این معنای اللهه، برادر من، خواهر من، وقتی تو میگی یا الله، واقعا خدا همینه برات. براتون عرض کردم حرف جریان و آقایی که بنده گفتم از سر شب تا صبح خوابید، نافله هم انجام نرجو، فقط نماز صبح شو خون، یا الله گفت. حالا دارم فهم زن یا الله، یک یا الله تخون میده همه چن، اما کدوم یا الله؟ یا الله که این نقطه نهایی عشق و پرستش رو به اون در او ببیند، به او بکرود، او رو در زندگیش پیاده کند، همه چیزش هم در عشق و پرستش بر بگه یا الله. یا الله میگه نه همه عشق من، همه پرستش من. اما من که میگم یا الله، واقعا من یا الله همینه که من میگم یا الله. اله یعنی الف لام شما، الف لام عهده، نه اله معین و اله معهود، یعنی این. خب این بنابراین که معنای الهه باشه، معنای ولهه باشه همینه. ولهه یعنی کسی که در اون متحیرن، بنابراین مغلوب، اله بر وزن فعال و معنای اسم مفعول مغلوب، یعنی کسی که افراد رو متحیر شدن و در او حیرت دارن، این میشه مغلوب. این معنای الله. یه روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل شده، از امام باقر تفسیری آمده در مورد قل هو الله که یکایی که این الفاظ رو حضرت معنا کردن. یکی از ارزم حضورتون معانی که حضرت قائل شدن در تفسیری از روایات دارن در معنای الله، منتها اینا تفسیر حضرت منصور قل هو الله یه جا نیومده، این به وسیله روایات متعددی آمده که یکی درباره الله هست. قال الباقر علیه السلام الله معناه المعبود الذي اله الخلق ان درک ماهیته بل احاطت به کیفیته. خب در اینجا حضرت الله را از ماده ولهه گرفتن. حضرت باقر علیه السلام واقعا فرمان که الله معنوش این است که اون معبود اون چنانهی که خلق در او حیرانن و به او پناهنده شدن. یعنی حضرت در واقع هم اله هم به معنای اله معنا کردن اله رو، هم به معنای ولهه معنا کردن. وجود مقدس امام باقر علیه السلام الله را از هر دو ماده لغوی گرفتن. می‌فرمایند المعبود الذي يعلم فيه الخلق، معبود اون چنانه‌ای که خلق در او حیران. معبود است چون از ماده اله هست، خلق در او حیرانند چون از ماده وله هست. بعد می‌فرمایند و یعله الی، یعله الی یعنی پناه می‌برند به او، پناهنده به او میشن، پرستششون به سوی او هست، که باز از ماده اله هست را گرفتن. بعد می فرمند که اله الخلق درک ماهیته، و که خلق از درک ماهیت او عرضم حضورتون که حیران شدن، و احاطت به کیفیته از نظر احاطه به کیفیت خدا مخلوق حیرانن، نمیدن خدا چیه، هر چی که به ذهنت بیاد او خدا نیست. امین و علیه السلام فرمودن کل ما میزتموه با امامکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. شما میشید تو خدا فکر میکنی، هر چی اومد تو مغزت که خدایی هست، مولا فرمودن خدا نیست، یه مخلوق ساخته شده فکر تو هست، یه مخلوقی مثل تو، خدا نیست. مردم در کیفیت خدای حاطه به کیفیت خدا خلق حیرانن. تقول العرب این رو حضرت فرمودن اله الرجل اذا تحیر فی الشی فلم یحد بهی علمن. و عرب میگه اله الرجل زمانی که در چیزی متحیر بشه و نسبت به اثر علم احاطه پیدا نکند. و ولح اذا فزع الی شیء مما یحذره و یخافه، زمانی که انسان به چیزی پناه ببرد از چیزی که میترسد و چیزی که حذر میکنه، یعنی مشکلات و بدبختی ها فلاکت ها رو در مقابل نقص و خلاء وجودی خودش به او پناهنده بشه. و فلان فالاله هو المستور عن حواس الخلق، پس اله اون چیزیست که از تمام احساسات انسان ها و خلق پوشیده شده. با هیچ حسی آدم خدا رو نمیتونه، نه با حس باطنی نه با حس ظاهری، نه این چشم میبینه نه چشم فکر و عقل خدا رو میبینه. اونی که شما با خدا رابطه پیدا میکنید با دل. خدا دیدنی نیست، خدا فکر کردنی هم نیست. به کن هزاتش خرد برد پی اگر رسد خصم غر دریا. خدا احساس کردنیه، آدم خدا رو احساس میکنه، با دل خودش خدا رو احساس میکنه، از دلش یه بندیه به یه نقطه وصله، به اون نقطه‌ای که بند دلش وصله او خداست. چی هست من چی هست؟ ملحدترین آدم ها دلشون به یه جایی وصله، خدای را یه اتصال رو کاملا درک میکنن، حس میکنن، یه وقت اصلا یه اتصال رو احساس نمی کنن. اون تا موقعی که در زندگی بیچاره بشن، پریشان بشن، اون آخرین نقطه برسن درک می کنن. این روایت رو از امام صادق علیه السلام تو نظرم هست که در بحثای گذشته عرض کردیم، حالا بازم نمیدونم از بسی بند زیاد حرف می زنم، حرف کجا می زنم، اینجا گفتم یا جای دیگه گفتم. یه روز امام صادق علیه السلام تو کوفه کنار شط کوفه نشسته بودن با اصحابشون و عده از شاگردان در محضر حضرت. یه زندیق آمد خدمت امام صادق، آمد به امام صادق گفته که تو که میگی خدا هست، خدا رو من نشون بده. حضرت به اصحاب گفت این بعد دیگه زندیق کافر رو بگیرید پرتش کنید توی شد خفه بشه از بین برسید داشت هشتون گرفتن اصحاب و دستور امامه بچه ازبالایی اونجا یک دستور نباشه یه جور موجودات زنده نمیزنن وقتی که وقت امام بگن این کار رو بکنید مردم چه هم کنید دست و پای رو گرفتن رو بردن پرتش کردن اون نقطه عمیق شد یه شنا برد نبود رو انداختن برگشت حضرت اونجا نشسته بودن یه مدت طول کشید این مثل موش آب کشیده از اون طرف خودش رو نجات داده و آمده و آمد مقابل امام صادق ایستاد شروع کرد به امام صادق فحاشی کردن هرچی به دهنش اومد به امام صادق همین حرفایی که الان میزنن چماق دارید زورگویید منطق ندارید اهل استدلال نیستید و از یه حرف هرچی با هم شروع کرد یاد بزنن حضرت به اصحاب گفتن که من گفتم یه جا بندازید خفه بشه نابود بشه شوارد یه جا داخت نصف نجات پیدا کنه این دفعه اینا دست و پاشو گرفتن و آوردنش وسط شهر و خورزد به زحمتی رو یه جایی انداختن که یقین کنن دیگه در نمیاد چون شنا بلد نیست یه مدت گذشت باز حضرت نشسته بودن اونجا صحبت میکردن با اصحاب اینا دیدن نه خیلی مثل دفعه قبل دو مرتبه از یه جای خودش کشیده بیرون و به زحمت باز آمد مقابل امام صادق امد استاجب شروع کرد باز فحاشی کردن بدتر از مرتبه اول حضرت فرمودن به اصحاب من دلم میخواد این رو یه جای بدست که یقین کنید این تا یقین نگردید خفه شده بر نگردید تا قرار خفه نشد اینا این رو گذاشتن روی بلمی روی قایقی آوردن در اون نقطه شدی گرداب بود یعنی هر شناگری هم اونجا خفه میشه و غرق میشه دست و پایی گرفتن از توی قایق پرتش کردن وسط گرداب یعنی خب مسلمی خفه میشه برگشت بعد از مدتی باز ترکی آمد بیرون یه آمد این دفعه که آمد از دور فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک ولی الله من از تو یه سوالی کردم تو خواستی واقعا جوابم بدی آخر جوابم دادی حضرت من خب چی شد گفت این دفعه که من واسه گرداب انداختن دیگه یقین دارم خفه میشم قطعی بود برای من که خفه میشم ولی همون نقطه یه اون زمانی که من یقین داشتم که دارم خفه میشم خب دیدم تمام اسباب و وسائل و لوازم طبیعی از دسترس من دوره هیچی ممکن نیست من رو نجات بده نه کسی اونجا از من رو نجات بده نه خودم قدرت دارم از داره گردابم از دو تا چرخ دیگه گرداب بخوره من رو تو کاملا خفه شدم چیز نمیدونم بعد اونجا دیگه ناامید شدم از زندگی ولی در این حالی که من ناامید از زندگی بودم احساس کردم دلم به یه نقطه‌ای وصل است که اون نقطه نامعلومی که دل من به اون متصل است اون ممکن من رو نجات بده هنوز ناامید از زندگی نیستم با که میدونم هیچ ابزاری نیست هیچ وسیله‌ای نیست هیچ راهی برای نجات من نیست ولی هنوز ناامید از زندگی نیستم چون من در درون وجودم به یک نقطه اتصال دارم که اون مافوق تمام ابزار و علل و عوامل مادی است و ممکن من نجات بده همونجا به خودم گفتم نکنه خدای جعفر ابن محمد اینه همون نقطه ای دل من به اتصال داره تایی رو گفتم از اون نزدیکا یه قایقی داشت رد میشد من میرفتم زیر آب میوانم بالا سرنشینان و چشمشون رو من افتاد کش کردن طرف این گرداب من رو در آوردن از تو نجات پیدا کردم خدا رو دیدم من آمدم به تو گفتم خدا رو من نشون بده تا خدا رو من نشون دادی دیدمش دیدین از خدا اینه نه اون نقطه خدا حس کردنیست دیدنی نیست فکر کردنی هم نیست در درون دل انسان خدا را حس می کند این عرضم به حضورتون که معنای الله ما خب اگر بخوام دوباره یه نکته باقی مونده ولی اون نکته دوباره هفته دیگه بحث الله رو شروع کنیم باز عقب میمونه از تفسیر مونده. الان میخواد بعد یه 7-8 دقیقه دیگه شما تحمل کنید، با یه وقت ما گذشته دیگه، ما الان وقتمون تمام شده، بلکه از وقتم رد شده. ولی این که ما دیگه باید نگردیم دوباره به تفسیر بحث الله، بریم رو بحث احد انشاءالله در هفته آینده. این که میگن الله لفظ جلال است، یه شنیدید زیاد، یعنی که الله لفظ جلال است. خب خدا اسامی زیادی داره، چرا الله لفظ جلال است؟ علتی من الله لفظ جلال است به خاطر اینکه الله مستجمع جمیع صفات کمال و جلال است. صفات خدا بر دو قسمه، یه صفات جمال هست که صفات خدا صفات کمال، اما صفات کمال بر دو قسمه، صفات جمال و صفات جلال. صفات جلال خدا صفات سلبیه است. خدا جسم نیست، مرکب نیست، محتاج نیست، فقیر نیست، بچه دار نیست، مولود موجود دیگری نیست. همه این نیستا صفت جلال خداست که صفات سلبیه پروردگاره. نه مرکب و بدون جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. این صفات سلبیه، نه صفات جلاله. صفات جمال صفات ثبوتیه خداست. خدا مالک است، خدا حاکم است، خدا خالق است، خدا رازق است، خدا حی است، خدا قدیر است. این صفات جمال حقه. میگن الله مستجمع جمیع صفات جمال هست. لفظ جلال است به معنا که وقتی میگه الله، تمام صفات جمال خدا در این لفظ الله جمعه. چرا؟ چون الله یعنی خدایی که استحقاق عبودیه. خدا معبود از ماده علوان عبد است دیگه، یعنی معبود، یعنی اون دیگه مورد پرستش، حقیقتی که مورد پرستشه، یه حقیقتی است که هم در ایجاد هم مستقل است و هم مستبد. یعنی حقیقتی که خلاصه همه چی به هستی من برمیخوره، هستی من هم از اونه. دیگه من پرستشش میکنم به خاطر دیگه تو همه چیم به اون وابستم، تو وجود هستی من به اون وابستم. در اصل ایجاد و در حل مشکلات، در هر چی من داده و هر چی من میده، او هم مستقله، کسی با او دخالتی نداره در دادهای خودش، مستبدم هست، هرچی او اراده کند میشه، تو ارادش هم کسی با او شریک نیست. انت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء و کیف تشاء، و ترحم من تشاء بما تشاء و کیف تشاء. زین العابد علیه السلام در سحر مارمزون میگن خدایا تو هرچی بخوای انجام میدی انجام میدی، هر جور به هر جهت به هر سر به هر خاطر بخوای یک کسی رو عذاب بکن، هر جور به هر جهت به هر بهانه بخوای یک کسی رحم بکن. لا تسألو عن فعلک ولا تنازعو فی ملکک، کسی از کار تو سوال نمی کنه، کسی در ملک تو اصلا نزاعی نداره. ولا تضادو فی حکمک، در حکم و حکومت تو کسی ضد تو نمیشه. مستبد در رأی خدا، در هرچی او اراده کنه انجام میده، هرچی هم بخواد من بده انجام میده، هرچی هم برای من بخواد، کسی در خواست او در اراده او هیچ نقشی و هیچ دخالتی ندارد. حتی امام رضا هم که حجت بالغ الهی است، یک گدای در خونه خداست، تا یک گدای آبرومنده، من یک گدای بی‌آبرومم. فرق با امام رضا اینه دیگه، دخالت در اراده خدا نداره، دخالت در مشیت خدا نداره. فرق من اینه که من ممکنه چیزی از خدا بخوام که خدا نمیخواد، امام رضا چیزی که خدا نخواسته باشه ازش نمیخواد اصلا. قلنا قلوبنا اویتون لمشیت الله، دلهای ما ظرف قاصد خداست، هر چی او بخواد ما میخواییم. تفاوتمون اینه، الله در اراده خدا دخالت نداره، در خواست خدا دخالت نداره. خب یه همچه حقیقتی که در ارادهش هیچ کس دخالت نداره، در فعلش هم هیچ کس دخالت نداره، هم در فعل هم در اراده مستقل و مستبده، هر جور رو بخواد. خب یه همچه حقیقتی، این باید به همه چیز مسلط باشه. باید از همه چیز آگاه باشد، باید همه چیز رو بداند، باید بر همه چیز قدرت داشته باشه، باید مالک همه چیز باشه، حاکم بر همه چیز باشه. یعنی صفات ثبوتی خدا رو جمع کنی، همه میاد در تعدیه معبود بودن خدا و مستقل بودن خدا. الله که معنای معبوده، همه چیز رو از لذا میشه مستجمع جمعی صفات جمال، و الله میشه لفظ جلاله. برای این میگن وقتی خدا رو میخواید بخونید با لفظ الله بخونید، و علم هم برای خدا لفظ الله قرار گرفته که خدا الله لفظ علم خداست. تو همه اسماء پروردگار الله لفظیست که اسم رسمی خداست. علم اسم رسمی رو میگن، اسم بنده احمد علم برای من اسم رسمی میشه این دیگه. علم اسم رسمی خود، اسم رسمیش الله، علمش اللهه. به خاطر اینکه الله لفظ جلال است و مستجمع جمیع صفات جمال و صفات جلال، مستجمع جمیع صفات جمال است لفظ الله، و به مناسبت شده لفظ جلال. خب این بحث ما در لفظ الله انشالله در معنای احد و در لفظ احد اگر خدا بخواد هفته آینده عرایزمون رو عرض کنیم. خدایا به عزت قرآن و به عزت جلال و جمال و عظمت خود توفیق معرفت شناسی خود تو از طریق آیات قرآن و هدایت قرآن به همه ما کرامت بفرمایید. خدایا قرآن دانی ما و قرآن شانی کامل ما رو، نقطه کمال قرآن دانی و قرآن خانی ما، فرج مبلای من بقیت الله رو تعجیل بفرمایید. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوار و اموات ما از این قرآن خانی و قرآن دانی ما بهره مند بگردان. سایه پر برکت وجود مقدس مقام معظم محبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان ناپاک ما که دشمنان قرآنن از صفحه روزگار برنداز. اللهم اجعل اعواب و امورنا خیرا بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
عجل اللهم في فرج مولانا صاحب الامر والزمان. السلام عليك يا رسول الله.
ايه خاموش نگردم.